اگه بگیم که تمام تاریخ پیغمبر رو وقتی خدا میخواد توضیح بده بر اساس و پایه جنگ های پیغمبر توضیح میده سخنی به گزاف نگفتیم. اینو بدونید پیشا پیش، اگه کسی قومی ملتی نخواهد به جنگت میمیرد، او محکوم به شکسته و محکوم به فناست. ما یه عنوانی داریم به نام جهاده، یه عنوانی داریم به نام قتاله. این دو تا عنوان در قرآن با هم دیگه فرق دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست های محفل. خب یه بحث بسیار بسیار مهمی رو میخوایم شروع کنیم با هم دیگه و اون بحث جنگ و جبهه و جهاده و جنگ های پیغمبر در قرآن. خب این بحث که یکی از مهمترین بحثاست، اگه بگیم که تمام تاریخ پیغمبر رو وقتی خدا میخواد توضیح بده بر اساس و پایه جنگ های پیغمبر توضیح میده سخنی به گزاف نگفتیم. یکی دوتا جنگ هم نبوده، جنگ هایی که پیغمبر کردن. ببینید این تقسیم رو اول بکنیم، یه جنگ هایی داریم معروف به غزوه، این جنگ های غزوه میگن پیغمبر در این جنگ ها حضور داشتن. یه جنگ هایی بوده بهش میگن سریه، میگوتن اینا جنگ هایی که پیغمبر درش حضور نداشتن، ولی این حرف دقیقی نیست. جنگ های غزوه جنگ هایی بوده که جنگ بوده، قتال بوده، درگیری نظامی بوده، اینجا پیغمبر حضور داشتن. و اما سریه جنگ هایی بوده که گاهی اوقات عملیات های شناسایی بوده. خب پیغمبر هم واحدهای اطلاعات عملیات داشتن، میرفتن شناسایی میکردن قبل جنگ، بعد از جنگ، همه اینها. گاهی اوقات شبیخون هایی بوده، گاهی اوقات منتهی به درگیری هم البته میشده. اینها رو بهش میگن سریه، به معنای این نبوده که پیغمبر در این جنگ ها حضور نداشتن. اگر این غزوات و سریات و اینا رو با هم دیگه جمع بکنید، چیز حدود 80 جنگ عملاً غزه و سریه در حقیقت پیدا شده در تاریخ پیامبر اکرم. که جنگ هایی که در قرآن بهش اشاره شده 16 جنگه، درسته؟ 16 تا جنگ رو در حقیقت در قرآن بهش اشاره شده. برخی از جنگ‌ها جنگ‌های خیلی شناخته شده ایه، ما هم می‌دونیم اسمشو، مثل بدر و احد و خندق و حدیبیه و فتح مکه و حنین و اینها، برخیش هم اسمشو ما نمی‌دونیم این غزوات رو. من اول اون 16 تا رو یه معرفی اجمالی می‌کنم، بعد به ترتیب به این غزوات خواهیم پرداخت، البته بعد از یه مقدمه مهم که باید این مقدمات راجع به جنگ و جبهه و جهاد عملاً در قرآن یه مقداری بهش اشاره بکنیم، چون که خیلی وقتا به ما اتهام می‌زنن شما جنگ طلبید، به ما اتهام می‌زنن شما جنگ پایه اید، قتال پایه اید به عبارتی، و خیلی وقتا خیلی جاهایی رو معرفی می‌کنن که خیلی نایسن، گوگولین، یه جوری هستن که اصلا جبهه و جنگ و قتال اینا هم ندارن، اونا خیلی خوبن، ما بدیم. خب اینو باید ما یه مقدار روشن بکنیم، ببینیم نظر قرآن در این زمینا چیه. به هر جهت اینی که انسان وقتی که مورد ظلم قرار میگیره میجنگه، این جزء ویژگی‌های موجود زنده است. همه موجودات زنده میبینید چنگ و دندون و تیغ و میغ و اینا دارن برای اینکه اتفاقا بجنگن. اینو بدونید پیشا پیش، اگه کسی قومی ملتی نخواهد بجنگد میمیرد، او محکوم به شکسته و محکوم به فناست، از بین خواهد رفت. حالا با توضیحاتی که انشالله بعدن خواهیم داد. و اما اسم این جنگ هایی که در قرآن آمده، من اسمشو مختصرم میگم، آیاتشو نمیگم کجاست، اینا رو میذارم انشالله موقعی که بحث تکمیل شد اونجا آیاتشو میگم. اولین جنگی که پیغمبر می‌فرمایند و در قرآن آمده همون جنگ معروف بدر در رمضان دوم هجریه. جنگ بعدی جنگ بنی قینقاع در شوال دوم هجریه. جنگ بعدی جنگ ذی‌عمر در محرم سال سوم هجریه. جنگ بعدی جنگ احد در شوال سوم هجریه. بعدی حمراء الاسد در شوال سوم هجریه. بعدش با یهود بن النضیر در ربیع الاول چهارم هجریه. بعدش جنگ ذات الرقاع در شعبان چهارم هجریه. بعدش بدر الاخراس یا بدر الاخره، اونم در شعبان 4 هجریه. بعدش جنگ با بن المصطلق در شعبان 5 هجریه. بعدش میرسیم به اون جنگ معروف بزرگ، جنگ خندق در شوال 5 هجریه. بعدش با یهود بنی قریظه است در ذوالقعده 5 هجریه. بعدش اون جریان مهم سوره فتح و صلح حدیبیه است که جنگ حدیبیه عملاً داشت شکل می‌گرفت در ذوالقعده 6 هجریه. بعدش خیبره که در محرم 7 هجریه. بعدش جریان فتح مکه است که در رمضان 8 هجریه. بعدش حنینه که در شوال 8 هجریه. و آخریش هم جنگ تبوک در رجب 9 سال هجری قمریه، سال 9 در رجب سال 9. خب ببینید این مجموعه از جنگ ها، جنگ هایی که 16 جنگی که در قرآن آمده و آیات داریم بابتش. گفتم یه بار دیگه اگر همه تاریخ پیغمبر رو بخوایم بر اساس این نقاط حاد و تیز توضیح بدیم سخنی به گزاف نگفتیم. اساسا خدا معارفش رو وسط این جنگ ها حتی میگه، این خودش یه بحث مفصله که ببینید شما یه کلاس معارف خدا نمیذاره، پیغمبر کلاس معارف نمیذاره. یه گوشه 4 واحد جنگ در اسلام، 4 واحد معارف الهیات جنگ، 4 واحد صلح در اسلام، 4 واحد نماز در اسلام، روزه در اسلام. نه خیر، میبینید همه اینها رو جوری جاسازی میکنه که وسط ماجراست. اصلا خدا حتی به اساس مربوط به ارث، به اساس مربوط به مسائل جنسی و و و اینا رو تو تحولات اجتماعی و در درگیری با منافقین، درگیری با کفار، درگیری وسط این تحولات اجتماعی هست که آیات گفته میشه. ما برداشتیم چیکار کردیم؟ آمدیم همه اینا رو جدا کردیم، یه باب بندی جدیدی کردیم، اینا رو به عنوان واحدهای درسی داریم ارائه میدیم. آجا خودتونم که دارید همین کار میکنید. آره ببخشید، متاسفانه ما هم داریم همین کار میکنیم. چرا؟ چون که باید قاعدتا تو تحولات اجتماعی میگفتیم. حتی دعاهایی که در قرآن اومده تو تحولات اجتماعی گفته شده. اگر اون تحولات انجام بشود، اگر اون درگیری ها انجام بشود، اگر اون جریان منافقین انجام بشود، اون موقع داستانهای قرآن خودشو چنان نشان میدهد که اصلا شما باور کردنی نیست. اینجاست که شما سطح معرفت و علم آگاهیتون یهو میپره به آسمون. این نکته ابتدایی جنگ های پیغمبر که این جنگ ها رو ما داشتیم. حالا زمانش هم گفتم آیاتشو که میگم هر موقع خواستیم جنگ ها رو بگیم. مکانش کجاست اینا؟ هر کدوم یه جایستیه. حالا یه سریش دورور مدینه است، یه سریش یه خود فاصله داره به مدینه، یه سریش هم که خب تبوک اصلا تو مرز هاست، یه سریش نزدیک مکه است در حقیقت، مثل فتح مکه و حدیبیه هنین اینا نزدیک های مکه است. نقشه شو میذاریم هر جنگی هم خواستیم بهتون بگیم اون موقع نقشه شو بهتون تقریبا هلوششو بهتون میگیم که اینا کجا شکل گرفته. این یه مقدمه کوتاه. اما جنگ در اسلام، این بحث که بسیار بحث مهمیه و خیلی هم پرتمطراقه، ولی ما نمیتونیم همشو بگیم. یه چند تا کد میدم برای اینکه با این کدها یه مقداری ارتباط برقرار کنید. ببینید ما یه عنوانی داریم به نام جهاده، یه عنوانی داریم به نام قتاله. این دوتا عنوان در قرآن با هم دیگه فرق دارن. چی شد؟ در قرآن با هم دیگه فرق دارن، نه اینکه در روایات هم با هم دیگه فرق دارن. گاهی اوقات ممکنه عنوان جهاد رو ببینید در معنای قتال کاملا. مثلا در نهج البلاغه امیرالمومنین این هست که فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. جهاد بابی از ابواب جنته که خدا برای بندگان خاص خودش این بابها رو باز کرده. و اما این معنای جهاد تقریبا معنای قتاله. توی قرآن اینجوری نیست. در قرآن تقریبا یه اصطلاحات مستقر اینجوری وجود داره، یکی دو تا آیه براتون میخونم. ببینید جهاد یه معنای کلیه، معنای عامه، معنای شامله. معنای جهاد و معنای قتال یعنی چی؟ معنی جنگ و درگیری مسلحانه نظامی نیست. بله میتونه جنگ و درگیری مسلحانه نظامی هم باشه، ولی یه معنی عامتریه. مثلا جهاد نفس هم جهاده. مثلا فرض فرمایید که جهاد به السنتهم که در روایات هست که معنای جهادهای فرهنگیه. جهادهای فرهنگی جهاده، جهادهای نظامی جهاده، جهادهای دقیقت دینی جهاده، جهاد امر معروف یه نوع جهاده و همه اینها. خب یعنی یک جور تلاش سهمگینه برای این است که شما اهداف خودتو پیش ببری و با دشمنم مبارزه بکنی. البته جهاد حتما طرف مقابلش دشمن داره، ولی معنیش این نیست که جهاد یعنی حتما و لزوما یه کار قتال پایه و جنگ مسلحانه. یکی دوتا آیه براتون بخونم این معنی جهاد یه مقدار روشن بشه. البته این آیاتو زیاد دیدی که جهاد به اموالهم و انفسهم بکنید، جان و مالتون رو بردارید باش جهاد بکنید. ببینید یعنی با مالتونم میتونید جهاد بکنید، جهاد مالی هم ما داریم. و اما این آیات خیلی آیات روشنیه برای اینکه جهاد یه معنی عام میداره. دوتا آیه داریم، یکی در سوره مبارکه توبه آیه 73، یکی آیه 9 سوره مبارکه تحریم، نشون میده جهاد یه معنی عامیه. عین همه این دوتا آیه.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس
یعنی ای پیغمبر جهاد بکن با کفار و با منافقین و غلظ علیهم و با درشتی و سختگیری این کارو بکن و مأواهم جهنم و بئس المصیر. اینا جایگاهشون و جاشون جهنم دوزخه و بئس المصیر، اینا در بد جایگاهی و در بد سرنوشتی قرار میگیرن، سرانجامشون بده. خب ببینید، خب چه ربطی داره؟ ببینید ما پیغمبر خدا با کفار قتال مثلا کردن، ولی دیگه با منافقین داخلی هیچ موقع پیغمبر خدا قتال نکردن، یعنی رزم مسلحانه نکردن. این دیگه هست. درست امیرالمومنین این کارو کردن، اما پیغمبر این کارو نکردن. خب این معنیش یعنی چی؟ یعنی پیغمبر به دستور خدا انجام وظیفه نکردن؟ نه، معنیش این نیست، بلکه معنیش این است که جهاد یه معنی دیگری داره، یه معنی عام می داره. اون تلاش مضاعفه که خدا در سوره مبارکه حج اونجا میگه در آیه پایانی که و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، چون شما قوم برگزیده خدا هستید باید تمام تلاشتون رو در ارتباط با دشمن انجام بدید. این میشه معنی جهاد، معنی تلاش، معنی جهادهای حتی فرهنگی، جهاد علمی، جهاد نظامی و همه اقسام جهاد. اما قتال، قتال که همین درگیری زد و خورد نظامیه و مسلحانه که کشته میده، کشته میگیره، کشته میشیم، کشته میدیم، کشته میگیریم، همه اینها معنی در قرآن معنی قتاله. ما به صورت خاص میخوایم راجع به این بحث کنیم الان، یعنی میخوایم راجع به قتال بحث بکنیم، نه راجع به جهاد به صورت کلی. جهاد به صورت کلی از اول مکه بوده، یعنی بالاخره دشمنی هست، پیغمبر وقتی قیام کردن، وقتی مبعوث شدن در مقابل دشمنانی به نام قریش و مکه مبعوث شدن، از اون اول معلومه. حتی می اومدن که با پیغمبر ساخت و پاخت بکنن، به قول خودمون ماسمالیش بکنن. قرآن آیه نازل که در همون آیات ابتدایی ود لو تدهنوا فیدهنون، اینا دوست دارن تو ماسمالی بکنی اونا ماسمالی کنن، پیغمبر ماسمالی نکنی ها. یعنی جهاد سر جای خودش برقراره، ولی ما آیات قتال یعنی آیات جنگ رو در کجا داریم؟ در سوره مدنی داریم، یعنی اون موقعی که حکومت اسلامی تشکیل شده اونجا است که اذن در قتال داده شده، اونجا است که معنیش یعنی که دیگه جنگ آزاد، میتونید بجنگید. چرا؟ اینجا آیاتی داره که این آیات رو چند تا با هم دیگه میخونیم. ببینید این آیه که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، آیه معروفیه.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
إذن داده شده است به کسایی که یقاتلون باهاشون داره جنگ میشه بجنگن اینا، این کار اوغلاییه، به انهم ظلمو، اینا وارد کارزار بشن به واسطه اینا مورد ظلم قرار گرفتن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا بر نصر اینها تواناست. یعنی چی؟ یعنی تو برو بجنگ منم باد میام، تو اگه دست به قبضه شمشیر بشی منم میام. اینا کسایی کیان که اینجوری در حقیقت مورد ظلم قرار گرفته شدن؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، کسایی که به غیر حق از دیار خودشون در حقیقت اخراج شدن. بعد اینجاست که فلسفه این جنگ ها و جهاد ها گفته میشه. میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگه دفاع نبود، اگه جنگ نبود، که حالا خواهیم گفتش که این جنگ ها ابتدایی جنگ های دفاعیه، اگر دفاع نبود که بعضی از بعضی دفاع بکنن، جریاناتی بخوان از خودشون دفاع بکنن، لهد من صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر و فیه اسم الله کثیرا. اگر دفاع نبود، همه مراکز فرهنگی، مراکز دینی همش تعطیل شده بود، همش منهدم شده بود، همش ویران شده بود، مساجد، صومعه ها، کلیسه ها، کنیسه ها. بعد باز دوباره خدا تأکید میکنه ولینصرن الله من ینصره، کسی که نصرت خدا بده خدا بهش نصرت میده. یعنی بیا پای کار تا بیام پای کار، بیا پای کار من میام پای کارت. خب ولی اگر دست به دفاع و جنگ نوردی، دست به قبضه شمشیر نوردی، توقع این چیزا رو با من نداشته باش. ببینید این اون مسیر اوغلایی عزیزم داره به ما نشون میده. و اما یک آیه‌ای که حضرت علامه طباطبایی می‌فرمایند در سوره مبارکه بقره در تفسیر المیزان می‌فرمایند این آیات، آیات تصریحی، آیات ابتدایی جنگ و جنگ‌های ابتدایی را هم نشون میده، جنگ ابتدایی را هم نشون میده. حالا این جنگ ابتدایی یعنی چی؟ بذارید تو پرانتز بگم جنگ ابتدایی یا جنگ‌های دفاعی یعنی چی. خب از اسمش واضحه، جنگ‌های ابتدایی یعنی اینکه شما اقدام می‌کنید اول. جنگ دفاعی یعنی چی؟ باهاتون می جنگن، شما از خودتون دفاع میکنید، این میشه جنگ دفاع. اما این نکته ای که خیلی واضحه، خیلی خیلی واضحه، این نکته است. ببینید همه جنگ های ابتدایی ما هم سر از جنگ دفاعی در میاره. یعنی چی؟ اولا ما جنگ ابتدایی داریم، یعنی مستقیما ما وارد عملیات میشیم. چرا؟ چون که میخوایم یه ریشه، یک علف هرزی رو، یک اتاق فکر جنگی رو که هنوز جنگ رو شروع نکرده میخوایم اونو بزنیم، به این میگن جنگ ابتدایی. اما همه اینها بازگشتش به دفاع، به دفاع از چی؟ به دفاع از شرف انسانیت. خیلی رویایی شد آجا، نه دقت بکنید، ما جنگ ما با مردم نیست، با شمشیر جلب نمیکنن، دفع میکنن. چی رو دفع میکنن؟ اگه من بخوام یه مثالی براتون زنم اینجوری در میاد عذاب مثاله. ببینید شما، ببینید یه رودی را افتاده، مردم میخوان از این رود بخورن یا نمیخوان بخورن رودا. یه عده‌ای وایسادن سر چشمه، دارن چشمه رو گلالود میکنن، یه سری آدم ناتو، یه سری آدم طاغوت، یه سری آدم درب داغون، اونا دارن سر چشمه رو گلالود میکنن که آب گلی میشه، مردم نمیتونن بخورن. هدف از زدن و جنگ، حتی جنگ های ابتدایی، اینه که اون طاغوت رو، اون آدم های ناتو رو، اون آدم های شرور رو از سر چشمه بزنی کنار، بذار آب صاف را بیفته، مردم خواستن بخورن نخواستن نخورن. ولی اجازه نمیدیم که کسایی سر رشته حیات و گلالود بکنن که مردم نتونن آب بخورن. لذا جنگ با مردم نیست، جنگ با طاغوته. اینو دقت بکنید، برای همین ما در آیات قرآن اینجور داریم، دارد که در آیات قرآن اینجوری داریم، در آیه 76 سوره مبارکه نساء هست.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان
کسایی که ایمان آوردن در راه خدا پیکار میکنن و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، کسایی که کافرن در راه طواغیت دارن اقدام میکنن. بعد خدا میگه فقاتلوا اولیاء الشیطان، این اولیاء الشیطان رو، این یاران و دوستان این شیاطین رو با اینا پیکار بکنید. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه، با اینها مبارزه بکنید، بذارید اونا رو از سر چشمه پرتشون کنید بیرون. وگرنه ما با مردم رو شمشیر نمیخوایم جلب بکنیم، بلکه سری اولیاء الشیطان رو با شمشیر میخوایم دفع کنیم. منظور از جنگ ها اینه. و اما اون آیه ای که حضرت علامه طباطبایی بیان میکنن که این آیه به عنوان اولین آیات راجب جنگ های ابتداییه و جنگ های پیغمبر اصلا با این اذن شروع میشه، از آیات 190 تا 195 که اصول کلی جنگ ها داره گفته میشه، در همین 5 6 آیه داره گفته میشه. آیات فوق العاده ای که انشالله جلسه بعد این آیات رو با هم دیگه تماشا میکنیم. دم همتون گرم، جنگتون قبول، قتالتون قبول، یا علی، خدافظ.